پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم شاد و ایمن و سلامت و سرفراز باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهارشنبه دهم دی ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر، آخرین چهارشنبه سال 2020 میلادی. بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم می کنیم شامل گفتنی ها کم نیست و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه ها لذت ببرید. با ما همچون همیشه در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق ایمیل آدرس info@persianbms.org و یا شماره تلفن 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ 001-240-560-2414 مطرح کنید. در شبکه‌های اجتماعی هم با ما در تماس باشید و برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید. یادآوری کنم که اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی هم www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، از شما دعوت می کنم با برنامه های این چهارشنبه ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز برنامه تازه است از مجموعه گفتنی ها کم نیست که با هم میشنویم.
من کیمیا فروغی هستم، اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم، آدم هایی که اهل همین زمینن، آدم های ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. شاید آپارتاید و تبعیض نژادی به گوشتون خورده باشه. شاید تو خیلی از فیلم‌ها و کتاب‌ها به داستان‌هایی برخورده باشید و شاید هم از نزدیک تجربهش کرده باشید که آدم‌ها برای رنگ پوست، نژاد و چیزهایی که هیچ دستی تو انتخابشون ندارن، دچار تبعیض و بی‌عدالتی میشند. آپارتاید یکی از شکل‌های تبعیض نژادی برای سیاه‌پوستان و بومیان آفریقای جنوبی بود که بر اساسش نژادهای غیر سفیدپوست به شکل خیلی ناعادلانه از سفیدپوست‌ها جداسازی می‌شدند. مثلا در یک سری مناطق خاص اجازه سکونت داشتن. برای وارد شدن به مناطق سفیدپوستان باید اجازه می‌خواستند. مدرسه ها بر اساس این قانون از هم جدا می شدند و سفید پوستان و سیاه پوستان اجازه ازدواج کردن با همدیگر را نداشتند و حتی آسیایی ها و رنگین پوست ها هم مجبور بودند تا محل زندگیشون رو تغییر بدن و در کنار سفید پوست ها زندگی نکنند. از چند نفر پرسیدم تا نظرشون رو راجع به تبعیض نژادی و نژادپرستی بیان کنند. بریم و با هم بشنویم.
خیلی وقت خیلی راجبش فکر میکنم و خیلی اذیتم میکنم. به طور روزمره اینجا اتفاق میفته. ما اینو خودمون آوردیم تو زندگیمون، ولی الان نمیدونیم چطوری ببریمش بیرون از زندگیمون، چون مثل باطلاقیه که ما توش گیر کردیم. یه سری ها خوششون میاد از این باطلاق، یه سری هم نمیدونن چطوری بیان بیرون. به نظر من یکی از راههایی که میتونیم کمک کنیم اینه که به این باور داشته باشیم که هر آدمی با هر آدم دیگه مساویه. هیچ برتری ما نسبت به کسی دیگه نداریم از هیچ نظر. مثلا یه آدمی که رئیس جمهوره و یه آدمی که دست فروشه، این دوتا آدم از نظر من هیچ فرقی ندارن، فقط انتخابای خودشون به اونجا رسوندشون و حتما بهترین انتخابایی بوده که انجام دادن یا نبوده، به من هیچ ربطی نداره. فقط میگم که هیچ فرقی با هم ندارن، انسان ها با هم یکی هن. اتفاقا این خیلی قشنگش میکنه که از همه رنگ وجود داره، از همه باورها وجود داره، که ما بتونیم با وجود اینها با هم به قول معروف متحد باشیم. به هیچ وجه این حق رو به خودمون ندیم که فکر کنیم ما از کسی برتریم یا اصلا راجع به کسی بتونیم طوری فکر کنیم که ما از بالا نگاهشون میکنیم، حالا به هر دلیلی میتونه باشه، به دلیل لباسی که پوشیده، به دلیل باوراش، به دلیل فرهنگش، به دلیل پوستش. به هیچ وجه نمیتونیم ما کسی رو قضاوت کنیم. به نظر من تنها کسی رو که ما میتونیم قضاوت کنیم خودمونیم و اون باید انجام بشه، اونطوری میتونیم روش کنیم. نژادپرستی از نظر من بدترین چیزیه که اتفاق افتاد تو تمام دوران زندگی انسان.
مسئله نژادپرستی رو من اصلا نمیتونم درکش کنم. به نظر من اینکه هر کسی چه نژادی داره یه جورایی برمیگرده به همون جبر جغرافیایی دیگه. اینکه کجا به دنیا بیای، تو کدوم قاره، و اینکه رنگ پوستت چی باشه و زبان مادریت چی باشه رو خودت که به دست نیاوردی که بگی من خیلی زرنگم پس بقیه برترم. الان همه اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته، همه مشکلات، سختی‌ها، ارتباطاتی که بین کشورهای مختلف وجود داره، همه اینا نشون میده که ما واقعا بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم. یعنی هیچ نژادی نمیتونه بگه که دور خوش دیوار بکشه، بگه ما چون خیلی خوبیم به هیچ کس نیاز نداریم، ما برتریم، یا ما تنهایی پس خودمون برمیاد. واقعا اینطوری نمیشه. یعنی همه مردم دنیا به هم وصل زندگیاشون. ما الان تو همه قسمت‌های مختلف دنیا، قسمت تاثیرگذار، میبینیم که افراد از بین همه کشورهای مختلف، همه نژادا وجود دارن. همه به یه اندازه تونستن پیشرفت کنن، تونستن تاثیرگذار باشن، تونستن از تواناییاشون استفاده کنن. پس این نشون میده که اصلا مهم نیستش که تو رنگ پوستت چی باشه یا چه زبانی داشته باشی یا کجا به دنیا اومده باشی، تو میتونی به بهترین شکل خودتو رشد بدی و به یه نقطه‌ای برسی که تو این دنیا حرف تاثیرگذار باشه، تصمیم تاثیرگذار باشه.
تبعیض نژادی و نژادپرستی اینا اکثرا از ترس و نادانی در یک جامعه به وجود میاد و اگر ما به اون درجه برسیم که واقعا همه انسانیت و بشریت رو یکی بدونیم، دیگه این حس برتری خود به خود از بین میره و کم کم عشق ورزیدن و محبت و یک دلی میشه جایگزینش.
این قسمت رهبر آشتی و صلح. این قسمت میخواییم راجع به کسی بشنویم که مخالف تبعیض و بی‌عدالتی بود و دنیا اون رو به رهبر آشتی و آزادی میشناسه. نلسون ماندلا کسی که در سال 1918 در یکی از روستاهای آفریقای جنوبی متولد شد. اون اولین کسی بود که توی خانواده به مدرسه رفت و تحصیلاتش رو ادامه داد. ماندلا مخالف سرسخت رژیم آپارتاید بود و علاوه بر فعالیت‌های سیاسی دفتر حقوقی داشت تا به سیاه‌پوستان کمک کنه تا از حقوقشون دفاع کنن. ماندلا برعکس بقیه کسایی که مخالف این ظلم بودن معتقد بود که اعتراض‌ها باید بدون خشونت و مسالمت‌آمیز باشه و باور داشت نه تنها رنگین‌پوستان باید به حقوقشون برسند، بلکه همه انسان‌ها فارغ از نژاد و رنگ پوست باید با هم برابر باشن و همه تبعیض‌ها باید از بین بره. ماندلا به خاطر فعالیت‌ها و مخالفتش با قوانینی که کل آفریقای جنوبی رو در بر می‌گرفت زندانی شد و در دادگاهی اون رو به حبس ابد محکوم کردند. ماندلا تو دوره محکومیتش بیکار نشست و به زندانی ها خوندن و نوشتن یاد داد و همینطور شروع به نوشتن کتابی از زندگی نامه خودش کرد. راستش این کار حسابی من رو به این باور رسوند که چقدر میشه از هر فرصتی برای انجام دادن کارهای مثبت استفاده کرد. چقدر امید و در لحظه زندگی کردن میتونه سرنوشت آدم ها رو تغییر بده و همینطور روی اطرافیان هم تأثیر بذاره. اعتراضات بین المللی و تلاش کنگره آفریقای جنوبی باعث شد تا سرانجام ماندلا بعد از 27 سال از زندان آزاد بشه. اون پس از آزادی تمام سعی خودش رو برای لغو آپارتاید به کار برد. در سال 1993 یعنی 3 سال بعد از آزادی جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد و پس از اون طی انتخاباتی که از هر نژادی تو اون حق شرکت داشتند به عنوان اولین رئیس جمهور رنگین پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد و قول داد تا برای آشتی نژادی و آزادی تمام تلاش خودش رو بکنه. بعد از گذشت 5 سال ماندلا برای همیشه صحنه سیاست را ترک کرد و تبدیل به یکی از طرفداران سازمان‌های فعال اجتماعی و حقوق بشر شد و در زمینه کمک به کودکان و آدم‌هایی که مبتلا به ایدز بودند فعالیت کرد. در آخر ماندلا تو سن 95 سالگی درگذشت و حالا 18 ژانویه که روزی هست که ماندلا متولد شده، تبدیل شده به روز بزرگداشت این مرد بزرگ تا مردم همبستگی و آزادی رو فارغ از هر نژاد و رنگ پوست در کنار هم جشن بگیرن. Sky. Imagine. موسیقی تصور کن رو از جان لنون با هم شنیدیم. شاید ما اسم خیلی از انسانهای بزرگ و تأثیرگذار رو بارها و بارها شنیده باشیم. ولی چقدر پیش میاد که عمیقاً به اثراتی که اونها روی جهان میذارن فکر بکنیم. اینکه شاید آزادی و عدالتی که در خیلی جاها برقراره مدیون آگاهی بخشیدن و تفکر و باورهای انسانهایی هست که تلاش کردند و منادی صلح در این جهان شدند. نجات پرستی و تبعیض گذاشتن بین انسانها باور متعصبانه و اشتباهی هست که بسیاری از آدمها روزانه به اون دست و پنجه نرم میکنن و مجبور به تحمل اون هستن. وقتی با آگاهی به این باور برسیم که ما انسان‌ها فارغ از جنس و نژاد و دین همه دارای روح برابریم، قطعاً دیگه نژاد پرستی وجود نخواهد داشت که انسانی به خاطر رنگ پوستش دچار تبعیض بشه و از ساده ترین حقوق انسانیش بگذره. در آخر بیانی از حضرت بهاءالله رو براتون میخونم که میفرمایند سراپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یک دیگر را نبینید. همه بار یک داریم و برگ یک شاخسا. ما خود را متعهد به ساختن می کنیم. ساختن صلح عادلانه و پایدار. ما درک می کنیم که هنوز هیچ راه آسانی برای آزادی وجود ندارد. ما به خوبی می دانیم که هیچ کدام از ما به تنهایی به موفقیت نمی رسیم. برای همین ما باید به عنوان یک ملت متحد برای آشتی ملی، برای ساختن یک ملت، برای تولد دنیای جدید تلاش کنیم. بگذارید عدالت برای همه باشد. بگذارید صلح برای همه باشد. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Imagine no possession. کدوم از ما آدم ها تو زندگیمون هدفی رو انتخاب میکنیم و به دنبالش میریم. ولی بعضی چیزها مثل صلح، عدالت، مثل پذیرفتن انسان ها با هر شکل و باوری میتونه تبدیل به باورهای ما بشه تا براش تلاش کنیم و جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم. امیدوارم تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق @persianbmscontact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاد پرژن BMS دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
برنامه این هفته گفتنی ها کم نیست بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. با این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراه باشید و اگر مورد قبولتون واقع شد به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact.
تو یابی نگاه تو یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت
یه خورشید مهمون، توی آبی نگاه تو یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکه یه خورشید مهمون، تو تاریکی شبهای من تویی مثل یه مهتاب، میاد چشمای زیبای تو شبا با من توی خواب، توی دنیا رهایم کن، به عشق او دوایم کن، غم او دارد این سینه، صدایم کن صدایم کن، از این دوری رهایم کن، از این هجران دیرینه،
شما همچنان شنوندگان خوب رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با هم خبری بگیریم از خبرنگار.
خبرنگار
دوستان و دوستداران خبرنگار، با خوش آمد به شما، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. در بخش گزارش ویژه این برنامه به موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت می‌پردازیم، موضوعی که در هفته‌های آینده نیز تا حد امکان دنبال خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به میهمان برنامه خوش آمد بگیم، چند سرخط خبر رو در رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین با هم مرور کنیم. ضرب و شتم مریم ابراهیم بند، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، در حین انتقال از بند 8 زندان قرشک ورامین به بند مادران این زندان، 8 شهروند باهایی ساکن بندرعباس مجموعاً به 14 سال زندان محکوم شدند و سازمان عفو بین الملل و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی شدند. او در زمان وقوع جرم 16 سال داشته. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران، آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. نیرویی که رشد، پرورش و شکوفایی استعدادها و قابلیت‌های ذاتی بشر و تکامل و پیشرفت مدنیت جوامع انسانی را در طی قرون و عصر امکان پذیر کرده. از این رو در این سیر تکاملی در طول تاریخ، فلسفه تعلیم و تربیت، سیستم‌های آموزشی و راهبردهای عملی همواره هم مورد توجه و ارزیابی دانشمندان و پژوهشگران علوم تربیتی بوده و هم در گفتگوهای روزمره توده مردم جای گرفته. به این امید که نظامی کامل و جامع از تعلیم و تربیت صحیح که همه ابعاد وجود انسان رو در بر بگیره عرضه بشه. پیرامون موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و آشنایی با پاری از دیدگاه‌های زیربنایی در این زمینه گفتگویی داریم با خانم بهاره اردستانی، پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر. با هم به خانم بهاره اردستانی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم بهاره اردستانی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم که دعوت من رو مجدداً قبول کردین و در این برنامه با ما هستین.
خواهش میکنم نوشین خانم عزیز، ممنون از شما بابت دعوت دوباره به برنامه خبرنگار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همراهان نازنین پرژین بی ام اس هستم.
سپاسگزارم از شما. همونطور که میدونید موضوع صحبت امروز ما آموزش و پرورش هست، بنابراین اولین پرسشی که مطرح میشه اینه که وقتی ما از یک سیستم یا نظام آموزش و پرورش صحبت میکنیم، آیا منظورمون همون تعلیم و تربیت هست و اینکه به طور کلی آموزش و پرورش چه خصوصیات، ویژگی ها و اجزایی رو شامل میشه؟
از سیستم وقتی صحبت میکنیم مراد مجموعی از عناصر و اجزایی هست که با هم یک کل واحدی رو به وجود میارن و کنش و واکنش متقابلی هم دارن که این کنش ها و واکنش ها متوجه به هدفی هست. به طور کلی سیستم آموزش و پرورش از اصول، اهداف، الگوها و روشها، محتوای آموزشی، مربی و متربی که منظورمون همون معلم و دانش آموز هست و محیطهای رسمی آموزشی و سیستم مدیریتی تشکیل شده. این خیلی کلیش هست. پرداختن به جزئیاتش متاسفانه چندین و چند ساعت صحبت رو میطلبه. حالا این سیستم یا نظام آموزش و پرورش رسمی یک کشور که بر اساس یک سری الگوهای کلی و تایید شده در سطح یک کشور عمل میکنه، علت این که میگم در سطح یک کشور عمل میکنه اینه که متاسفانه ما هنوز سیستم آموزش و پرورش جهانی نداریم. این سیستم وظایفی مثل انتقال فرهنگ و اجتماعی کردن انسانها و پرورش نیروی کار متخصص رو به عهده داره و خب محیطی هم که این سیستم درش فعالیت میکنه از کودکستان شروع میشه تا دانشگاه ها که عالی ترین بخش آموزش رسمی در اون اتفاق میفته. اما تعلیم و تربیت به نظر بنده یک فرایندی بسیار گسترده تر از نظام آموزش و پرورشه و نظام آموزش و پرورش رسمی فقط بخشی از اونه. فرایندیه که از بدو تولد و حتی قبل از اون شروع میشه و تا لحظه مرگ همه ابعاد وجودی انسان رو در بر میگیره و محیطی هم که تعلیم و تربیت درش صورت میگیره بسیار وسیع تر از مؤسسات رسمی هست. از محیط خونه شروع میشه و بعد محیط بیرون از خونه مثل کوچه و بازار و فضاهای فرهنگی و مذهبی در جامعه و هم بهتره بگیم کل عالم هستی. در مورد تعریف تعلیم و تربیت باید بگم که تقریبا تعریف واحدی از تعلیم و تربیت وجود نداره. متفکران و اندیشمندان با توجه به نگاه و تعریفی که از انسان در متن هستی داشتن و اهدافی که برای حیات انسان و جامعه انسانی در نظر می گرفتن تعاریف متفاوتی هم برای تعلیم و تربیت ارائه دادن. اما خب مخرج مشترک همه این تعاریف فرایند مراقبت و هدایت رشد انسان هست و ایماجی هم که معمولاً در نوشته ها ارائه میشه از این فرایند یه نهالی هست که در این جریان قرار تبدیل به یک درخت تناور پرثمر بشه. یکی از تعریفی که از تعلیم و تربیت شده رو میل داشتم مشخصاً بیان کنم و اون تعریفی هست که دکتر محمد باقر هوشیار شیرازی که از او به حق به عنوان پدر تعلیم و تربیت نوین ایران یاد میشه در مهمترین اثر خودش کتاب اصول آموزش و پرورش برای ما به یادگار گذاشته. این رو تأکید کنم قبلش که دکتر هوشیار تعلیم و تربیت رو هم علم میدونه، هم فن و هم هنر. و این جریان رو فعل و انفعالی تعریف میکنه بین دو قطب سیال که منظور مربی و متربی باشن که مسبوق به اصلی هست و متوجه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه. پس ما در این جریان اهداف و غایاتی داریم و بر اساس اصولی باید عمل کنیم و نیاز به طرح و نقشه هم داریم که در اون طرح و نقشه محتوا و موضوع آموزش و پرورش هم باید روشن بشه.
خیلی ممنون، شما به دکتر هوشیار اشاره کردین. پرسش بعدی من در مورد در حقیقت همسویی هایی هست که بین دیدگاه های غیر تخصصی در زمینه آموزش و پرورش که در گفتگوهای روزانه بسیاری از ما مطرح میشه وجود داره با اندیشه ها و دیدگاه های فلاسفه و صاحب نظرانی مثل ایمانوئل کانت که می دونم شما مطالعات زیادی در آثار او داشتید.
حتماً. در گفتگو بین مردم معمولاً تعلیم به انتقال معلومات و گرایش‌ها و باورها و اون بود نظری مهارت‌ها اشاره داره، اما تربیت بیشتر به جریان پروروندن و به ثمر رسوندن استعدادها و به فعلیت رسوندن ظرفیت‌های جسمانی و روانی و معنوی انسانی و به اون بود عملی مهارت‌ها توجه داره. در مورد کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی، باید بگم که در رساله‌ای تحت عنوان همین تعلیم و تربیت، کانت تعلیم و تربیت رو تنها راه برای انسان شدن و به کمال رسیدن انسان میدونه. کانت میگه که تعیین حد رشد قابلیت‌های انسانی برای خود انسان کار بسیار دشواریه و تنها زمانی که یک موجودی برتر از انسان تربیت او رو عهده‌دار بشه، ما میتونیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در وجودمون میتونیم اونها رو به فعلیت برسونیم مطلع بشیم. همچنین او اگرچه تربیت رو فرایند انتقال سرمایه نسل قبل به نسل حاضر میدونه، اما هدف تربیت هر نسل رو نسازگار شدن برای زمان حال و اجتماع همین الان، بلکه خلق نسلی آماده میدونه برای ساختن آینده‌ای بهتر برای کل جهان.
بله، خیلی ممنون. خب در مورد ابعاد مختلف تعلیم و تربیت از شما بپرسم و اینکه چه ساحت‌هایی از وجود انسان رو باید در بر بگیره و تحت شعاع قرار بده.
در مورد این سوال اول لازم هست که تاکید بکنم که اگرچه تو حیطه نظری ما برای تمرکز و بررسی و تحقیق دقیق‌تر تعلیم و تربیت رو در ساحات متفاوتی مورد بررسی قرار میدیم، اما در دنیای واقعی این ساحات اونقدر در هم تنیده هستن که اصلا نمیتونیم اونها رو جدا در نظر بگیریم. بذاریم برای روشن شدن مطلب یک مثال معروفی رو از تاریخ نقل کنم. فینیاس گیج، فکر کنم تقریبا 25 ساله، سال 1848 سرکارگر گروهی بود که مشغول خراب کردن صخره ها بودن برای اینکه راه ها باز بکنن برای مسیر، برای خط آهن. خلاصه تو جریان کار اشتباهی میکنه، اشتباهی که برای خودش خیلی گرون تموم شد اما در تاریخ علم بسیار تاثیرگذار بود. باروت منفجر میشه و یک میله آهنی سرش رو میشکافه و از توی سرش، از توی جمجمش رد میشه. این که اول چطور زنده موند رو راستش برای خود من هم باورش خیلی سخته، مخصوصا وقتی عکسش رو روی اینترنت دیدم. هم زنده موند و هم بعد از دوره درمان شکافتگی جمجمش سردردم نداشت، اما شخصیت و اخلاق و رفتار این فرد اونقدر عوض شد که جامعه علمی رو با سوالات بسیار بسیار عمیقی روبرو کرد. یعنی خانواده و دوستاش گزارش می‌کردند که تمام صفات نیکو و فضائل اخلاقی که در طی این سالها از اون دیده بودن تبدیل شده به یک سری صفات بسیار بسیار ناپسندیده و رذایل بسیار ناپسند اخلاقی. پس یه صدمه در ساحت جسم در این فرد، نه جریان مثلا حافظ و یادگیری رو، نه، بلکه بود اخلاقی وجودش رو دستخوش تغییر کرد. پس با در نظر گرفتن این درهم تنیدگی ابعاد و ساحات وجودی انسان، حالا برای اینکه بتونیم روی هر بود تمرکز بیشتری بکنیم، من اونها رو جدا جدا بیان میکنم. اولین و کلیدی ترین ساحت، ساحت جسم هست. تعلیم و تربیت هم خوب در این ساحت، یعنی مراقبت کردن از سلامت جسم مثل تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی، ورزش کردن، قوی بودن و نیرومند بودن جسم و حتی توجه لازم به نظافت و آراستگی جسم. این ساحت همونطور که بیان شد خیلی کلیدی هست، چون اگه جسم علل خصوص سلامت مغز انسان دچار مشکلی بشه، رشد و تکامل در ابعاد دیگه دچار اختلال میشه. ساحت بعدی ساحت ذهن هست. هر آنچه که به شناخت و آگاهی و پرورش ذهن و قوه متفکره مربوط میشه، در این حوزه تعلیم و تربیت بهش پرداخته میشه. سه، آموزش تفکر نقادانه، آموزش روش و بینش علمی و و. ساحت بعدی تعلیم و تربیت اخلاقی هست و هدف این ساحت هم به فعلیت رسوندن ظرفیت نیکخواهی یا اراده معطوف به خیر در ما انسان‌ها هست. سخن درباره این ساحت بسیار هست، اما مجبورم به خاطر کمبود وقت ازش بگذرم. ساحت بعدی که بسیاری از فیلسوفان در حوزه تعلیم و تربیت بهش پرداختن، ساحت تربیت هنری و زیبایی شناختی ماست. چون ما به جمال و زیبایی هم میل داریم و این میل رو در قالب‌هایی مثل موسیقی، شعر، تئاتر و نقاشی و خطاطی و اینها ظاهر می‌کنیم، یا هم از اونجایی که انسان‌های دیگه‌ای خلق کردن حظ می‌بریم. ساحت دیگه ساحت عواطف و احساسات آدمی هست که در این ساحت کنترل کردن و مدیریت کردن عواطف و احساسات و هم هماهنگیشون با ساحت ذهنی و نظری مورد بحث قرار میگیره. این رو در پرانتز بگم که برخی از اندیشمندان این ساحات ذهنی، اخلاقی و هنری و عاطفی رو یک جا و مثلا تحت عنوان ساحت انسانی یا تربیت انسانی مورد بررسی قرار دادن. یک مسئله دیگر رو هم باید اضافه بکنم و اون این هست که برخی از اندیشمندان جریان رشد ظرفیت عشق ورزیدن رو در همین بود تربیت عاطفی بررسی میکنن، ولی برخی اتفاقا تاکید دارن که باید جدا بهش پرداخت و تحت عنوان ساحت ایمانی، دینی، معنوی یا روحانی مورد بحثش قرار میدن و اون رو جریانی میدونن که انسان به ظرفیت معرفت و هم ظرفیت عشق ورزیدن به اون گستره و قلمرو نامحدود عالم هستی که هم دست نیافتنیه و هم رازآگین فعلیت میبخشه و میزان تحول و تکامل در این مرحله تمام ساحت‌های دیگر رو تحت تأثیرات بسیار شگرفی قرار خواهد داد. این جریان تربیت روحانی رو هم اگر میل داشتید میشه با الهام گرفتن از آثار ادیان و متفکران دینی بیشتر شکافت.
بله، خیلی ممنون. مطمئنن در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون از شما در مورد سیر تکاملی آموزش و پرورش در بستر تاریخ بپرسم که البته مبحث بسیار مفصلی هست که متاسفانه به صورت کامل و جامع در وقت کوتاه این برنامه نمی گنجه، اما اگر خواهش کنم شما به برخی از نقاط عطف اون به طور خاص مثلا در ارتباط با دوران روشنگری اشاره کنید و اندیشه ها و نگرش های بنیادینی که در درون اون شکل گرفت و تغییرات و تحولات چشمگیری رو که در جهان ما رقم زد.
به روی چشم. بزرگترین شعار روشنگری این بود که جسارت اون رو داشته باش که فهم خودت رو به کار بگیری. کانت در اون مقاله معروفش تحت عنوان روشنگری چیست؟ روشنگری رو خروج انسان از کودکی یا صغارتی میدونه که خودش بر خودش تحمیل کرده. اون کودکی رو هم اینطور تعریف میکنه: ناتوانی در بکار بردن فهم خود انسان بدون راهنمایی دیگری. و این ناتوانی رو نه به این دلیل که ذهنش مثلا ناتوانه یا نمیتونه بفهمه میدونه، نه، منظورش از ناتوانی اون ناتوانی هست که به علت نداشتن جسارت و شهامت ایجاد شده و در واقع گناهش به گردن خود انسان هست. پس نهضت روشنگری انسانی که از نظر کلیسا با گناه اولیه متولد شده بود و از همون لحظه تولد یک سری وظایف و تکالیف نسبت به خداوند داشت که خب خداوند از نظر اونها خیلی وقتا منظور کلیسا بود، تبدیل کرد به انسانی که به صرف دارا بودن عقل و آگاهی صاحب کرامت و حق بود. اصلا در این لفظ و مفهوم حق اینها روح تازه‌ای دمیدن. این حقوق بشری که امروز انسان‌ها برای حفظ و پاسداریش این همه تقلا میکنن، میدونم خود شما نوشین خانم عزیز بسیار دغدغش رو دارید و بسیاری از انسان‌های شریف برای پاسداری از اون از راحت و آسایش و جانشون مایه میذارن. همین که ما میتونیم الان صحبت از حق جهانی و آموزش و پرورش بکنیم، همه اینها را بسیار بسیار وامدار اندیشمندان دوره روشنگری به ویژه کانت هستیم. پس از نظر اونها انسان به واسطه این که توانایی تفکر داره، از لحظه به دنیا آمدنش صاحب کرامت و حقوقی میشه که توسط هیچ کس در این جهان نباید پایمال بشه. و کرامت رو هم اینطور تعریف میکردن، میگفتن شما هر زیان یا خسرانی که در عالم به وجود بیاد، مثلا ساختمونی خراب بشه، برای جبرانش قیمتی رو میتونید برآورد کنید، اما وقتی پای انسان در میان هست و احترام به حقوق اولیه او مثل حق حیات و حق آزادی اگر لطمه ای صورت بگیره، با هیچ قیمتی حتی کل دنیای مادی این زیان رو نمیشه جبران کرد. و اینجا جایی هست که صحبت از کرامت میشه، عرصه‌ای که قیمتی براش نمیشه تعیین کرد. پس همه اشیا دارای قیمت هستند و این تنها انسانه که دارای کرامت هست و هیچ وقت نباید از این انسان به عنوان ابزار و وسیله استفاده بشه. یه تغییر زیربنایی دیگری هم در روش راستی آزمایی و تعیین صدق گزاره‌ها یا باورها اتفاق افتاد که بسیار در رشد علم جدید مؤثر بود و اون جریان به زبان ساده این بود که تا قبل از این دوران وقتی شما یک گزاره، یک جمله، یک باور رو بر زبان می آوردید و می خواستید ثابت کنید که صادقه یا حقیقت داره، از شما می پرسیدن چه کسی گفته و شما باید مرجعی که اون جمله رو گفته بود مشخص می‌کردید و بر اساس اینکه چه مرجعی اون جمله رو گفته تعیین می‌کردن که این باور صادقه یا نه. مثلا اگر کلیسا گفته بود خب صادق تلقی می‌شد. اما از اون زمان به بعد وقتی شما می‌خواستید ثابت کنید که گزاره‌ای صادق هست، مثلا اینکه زمین به دور خورشید می‌گرده یا خورشید به دور زمین، اصلا مهم نبود کی این رو گفته، شواهد و دلایل شما و قوت شواهد و دلایل و استدلال های شما جریان راستی آزمایی رو هدایت می کرد. این شاید یکی از مؤثرترین تغییرات در نحوه نگرش ما انسان ها به شناخت و معرفتمون به خودمون و عالم هستی و فرایند تعلیم و تربیت بود. پس تعریف معرفت از صرف داشتن یک باور تبدیل شد به دارا بودن باور صادق موجه.
دوستان عزیز خبرنگار، گفتگوی ما با خانم بهاره اردستانی پیرامون موضوع آموزش و پرورش ادامه داره. از شما دعوت میکنم هفته ی آینده بخش پایانی این گفتگو رو در برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست دنبال کنید.
تو جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. تو را عالم کمی غیر 18,000 زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
در اینجا برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.